أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یه موضوعی رو توفیق داشتیم در واقع آغاز کنیم و به اون توجه بکنیم که آخر بحث دیشب من عرض کردم که ما در مجلسی نشستیم دست شدن و توفیق داریم نام کسی رو بر زبان بیاوریم که او خدا از او راضی بود و او هم از خدا راضی بود و اولاد او هم این چنینند راضیتن مرضیتن. در مورد بحث رضا و رضایت الهی شما بهتر می دانید که ما روایت زیاد داریم. من توفیق داشتم از مجموع روایاتی که تو بعضی کتبی که عنوان داره یه چند تایی رو انتخاب کردم، توفیق داشتم این روایات رو با هم مرور بکنیم. چون ما شب گذشته وارد بحث شدیم دیگه، اجازه بدین من تکرار نکنم و خیلی اون مطالب شب گذشته رو مرور نکنم، روایت رو بخونیم بریم جلو. ولی اگر بحث دیشب رو دوستانی هستن که ما توفیق نداشتیم خدمتشون باشیم حتما اون مقدمه رو دنبال کنن. من چند تا روایت بخونم در اهمیت و جایگاه رضا و راضی بودن از خدای متعال. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن که ان اعلم الناس بالله، عالم ترین مردم به خدای متعال، ارضاهم بقضاء الله عز وجل، راضی ترین اونهاست به آنچه که خدای متعال قضا میفرمایند تو عالم. ببینید اینو هی تکرار کردیم دیشب، قضای خدا به تعبیر ساده که بتونیم بحث رو پیش ببریم اینه: در این دنیا موجودات مختار هر کاری که میخوان انجام بدن اراده میکنن، در اون حوزه‌ای که به اونها استطاعت و اختیار داده شده عمل میکنن. مثلا فرض کنید بانی مجلس جلسه میگیره، بنده توفیق دارم اینجا مطالبی آماده کنم بیام بگم، اینا همه تو حیطه اختیاریه که به ما دادن، درسته؟ اما اینا موقعی رخ نمایی می کند، موقعی محقق می شود که خدای متعال تقدیر بفرمایند، قضا بکنند. چند تا چیز دیگه هم هست. حالا ما راجع به قضا داریم صحبت می کنیم. یعنی گفتیم قضا با یه مسامحی، یعنی اون موقع که اتفاق افتاد. آیا امشب ما روزه رو داشتیم یا نداشتیم؟ تصمیم داشتیم داشته باشیم. خب اما که روزه رو می تونستیم آغاز بکنیم یا نه نمی دونیم. ولی وقتی روزه آغاز شد، حسی کسا خوانده شد، میتونیم بگیم روزه شروع شد. آیا روزه ما پایان میپذیرد؟ تصمیم داریم پایان بپذیرد، مثلا بهار یک روالی. حالا آیا پایان میپذیرد نمیپذیرد؟ ما نمیدانیم، ما میخواهیم. ولی اگر خدای متعال نخواهند و قضا نکنند نمیشود. و اگر گفتیم به قضاء من الله، به قدر من الله، معناش جبر نیست دیگه. یعنی اون کاری که ما تصمیم گرفتیم خدای متعال اجازه تحقق اون فعل اختیاری رو به ما دادن، درسته؟ پس نه جبر نه تفویض. خب جالبه، ما برای بعضی از کمالات به دنبال یه سری چیزا میگردیم. خیلی حضرت ساده فرمودن عالم ترین به خدا اونیه که در واقع راضی ترین به قضای خدا. چرا؟ ببینید اون چیزی که من از خدا الان میابم، حس میکنم تو زندگیم دارم میابم، اون چیزی که میابم قضای خداست، درسته یا نه؟ قضای خدا که خدا نیست که، درسته؟ چقدر ناراضی از اوضاع، از وضع خودت، از زندگیت، از اطراف؟ بالاخره اگه چیزی تو این عالم، چقدر ناراضی؟ به همون مقدار نسبت به خدا نادانی، چون گمان میکنی که این شبهه که غربیا خیلی فکر میکنن مثلا دیگه هیچ کی هیچ کاریش نمیتونه بکنه، این مال همین قسمت ساده ای است که عرض میکنم. یعنی فکر میکنی خدا نمیداند چه اتفاقی افتاده، که نمیشه. میخوای بگی از دستش در رفته، خب این هم که نمیشه. میخوای بگی این اتفاقایی که میفته و ما ناراضیم، و شاید هم اصلا اتفاقاتیه که درش معصیت خداست، اینا مورد رضایت خداست، خب این هم که نیست. خب چرا اتفاق میفته؟ ببین تو یه بار بشین فکر کن، ببین عالم اختیار اصلا جز این معنایی داره مگه؟ اگه اختیار بخواد باشی میشه همین دیگه. اختیار وقتی من مخلوق وقتی اختیار سوء میکنم، اگه اختیار خدا داده، خدای ببخشی نمیگم، یعنی پناه بر خدای من میخوام معصیت بکنم، باید امکان این معصیت وجود داشته باشه و این رخ بده در بیرون. درسته؟ این میشه اراده دیگه، این میشه اختیار دیگه، و الا شوخیه. یعنی ما مفهوم اختیار رو بفهمیم، انتظار همینو داریم دیگه. البته همه ذرات عالم در قبضه خدای متعالن، ولی مادامی که بالاخره استطاعت دادن خدا اذن میده، این اتفاقات میفته. از مولای ما علی ابن حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام فرمودن: الصبر و رضا عن الله، صبر و راضی بودن از خدا، رأس و طاعت الله. رأس یعنی میگن سر، اصل، اونجایی که از اونجا طاعت اصلا شکل میگیره و رشد میکنه. تو وقتی که راضی نیستی از خدا چی میگی تو سجده؟ میگی سبحان الله منزهی تو؟ سبحان الله واقعی مال اونجاست که من میگم که سبحانک انی کنت من الظالمین، خرابکاری ها رو من کردم، تو خوبی، تو تمیزی، تو منزهی. وقت اینجا فکشفنا عنک، هستی اون روز که میگه در واقع لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له فکشفنا من الغم و نجیناه من الغم. اون جایی که اینو گفت و فهمید که خدا نیست که این اتفاقایی که من ازش آزرده خاطرم ایجاد کرده باشه، منم، و نجیناه من الغم. درسته؟ راه نجات دیگه، راضی بودن از خدای متعال، این رأس طاعت خداست. و من صبر و رضی عن الله فی ما قضا علی فی ما احب او کره لم یغز الله عز و جل له فی ما احب او کره الا ما هو خیر له. یه چند تا روایت داریم این مضمون توشه، یه روایت داریم باز یه ادامه‌ای داره. ببینید الان ما اومدیم توی مجلس، شما فرض کنید توی مجلس، من میگم که آقا چرا وایستادین بفرمایید؟ میگه من منتظرم صندلی بیارن. میگم آقا این مجلس صندلی نداره، همه رو زمین میشینن. بعد میگه حالا منتظرم شاید صابخونه بیاره. میگه آقا اصلا صابخونه صندلی نداره تو خونه. میگه حالا شاید از همسایه بگیر. میگه آقا اصلا همسایه هم نمیگیره. میگه حالا ما وایسادیم. میگه وایسا چیکارت کنم؟ من توی عالمی زندگی میکنم، هی دارم با خودم جنگ میکنم، میگم خدا اینجوری تقدیر کرده، اینجوری قضا کرده. میگه من راضی نیستم. میگم خب باش دیگه، چیکارت کنم؟ دست من که نیست. ببین دعا، التجا، زاری، اینا نذر، همه اینا هست، ولی ما داریم تای خطو میگیم. اون چیزی قضا میشه، اتفاق میفته. یادمون باشه ما قضا رو با مسامه معنا کنیم به اون اتفاقی که آهان افتاد. میگم یک کم فاصله داره البته، ولی افتاد، اون میگیم قضا خوبه. خب حالا اگه کسی راضی بود، خدا یه کاری میکنه، اون اتفاقی که بر این افتاده براش میشه خیر، میشه براش خیر. اومد تو مجلس دید جا نیست بشینه، گفت باشه وامیستم. نمیگه قور بزنه عجب ما اومدیم جا نیست، میگه وامیستم. خدا یه کاری میکنه، این وایستادن براش میشه چی؟ خیر چه جوری من نمیدونم، اون خودش میدونه چیکار میکنه. باز روایت دیگری فرمودن وا این روایت عجب روایتی است، یم بقید من عقل عن الله، شایسته است آن کسی که میگه عقل عن الله، ما میگیم مثلا عقل میکند یا تعقل میکند یا مثلا اندیشه درست دارد نسبت به خدا. عقل عن الله یعنی در واقع حواسش به خدای خدا هست. شایسته است که الله یستبتعه فی رزقه ولا یتهمه فی قضائه. اگه کسی راجع به خدا عاقلانه میاندیشد، فکر میکنه، عقلش در واقع اون لب با عقلش داره حکایت میکنه، اون داره حرف میزنه، این باید اینو بفهمه، نباید به خدا بگه خدای ببخش، خدای کندی ها، روزیو میدی ولی دیر میدی، نفس میگیری. به خدا نسبت کندی، بطیع بودن، به خدا چه نسبتی بده؟ درسته شما استعجال میکنیم. خدا را در رزقش در واقع بهش تهمت میزنه که خدا تنبلی میکنه، نستجیر بلا، و نه در قضاش قضاء خدا خدا را متهم میکند. ببینید یه اتفاقی تو زندگی خیلی از ما افتاده، من فکر میکنم مکررم افتاده باشه، ما برای زندگیمون که برنامه ریزی میکنیم، اونجایی که به خدا مربوط میشه سعی میکنیم که با خدا یه جوری ارتباط برقرار کنیم، خدای ببخش اینو میگیم ما، که مثلا چند ماه زودتر، مثلا چند سال زودتر یا چند هفته زودتر خدا رو آماده کنیم، مثلا دست تکون میدیم که خدای حواست هست من فرزندم میخواد ازدواج کنه، ها دختر جهیزیه میخواد، پسر خونه میخواد، حالا دو سه بار به خدا بگیم مثلا خونه گرونه و خدایا یه کاریش بکن. خدایا کسی نیومده بگه مثلا وام من میدم، کسی نیومده خدایا، میدونید هی داریم خدای ببخش میگم، خدا رو گرم میکنیم. خدا اینطوری نیست، اونجایی که تو احتیاج داری اون لحظه به خدا میگه خدایا الان اینو لازم دارم، برای جور میکنه. دیدین گاهی موقع یه چیزی آدم زودتر از موقع تهیه میکنه، موقعش که رسید میبینی یکی دیگه تهیه کردم، یه شرایط همونجوری ایجاد شد. این خیلی بد نگاه کردن به خداست که خدا کندی میکند، سستی میکند. نه، باز روایت دیگری هست از امام سجاد علیه السلام که فرمودن زهد 10 جزء داره. زهد یعنی بیرغبتی، معمولا میگیم بیرغبتی به دنیا، که این 10 جزءش بالاترینش، بالاترین این اجزای 10 گانه زهد میشه پایین ترین درجه ورع. ورع هم اگه 10 جزء داشته باشه، وقتی ورع میرسه اون بالا، اعلاترین درجه ورع مطابق پایین ترین درجه یقینه. یقینه بکنیم 10 درجه بریم بالا، بالاترین درجه یقین پایین ترین درجه رضاست. خیلی عجیبه، راضی بودن از خدا. حالا من یه چیزی هم بگم، حالا اینجوری همجور خودمونی نگاه کنیم، چقدر بد آدم از خدا راضی نیست، مثل کسی که پدرمادرش راضی نباشه، خیلی بده ها، خیلی بی‌انصافیه. پیامبر اکرم فرمایش میکنن تو اون حدیث ظاهرن یکی از احادیث معراجه که میگن من از جبرئیل پرسیدم، که اینکه پیامبر از جبرئیل میپرسن اصلا مشکلی نداره، برای اینکه این دیالوگ رخ بده، این گفتگو رخ بده، یه چیزی ثبت بشه. فما تفسیر و رضا جبرئیل، اگه بخوای رضا رو باز کنی، باز کنی، تفسیر یعنی رونمایی دیگه، باز کنی آدم بفهم رضا چیه، نه اینکه تو بگی، تفسیرش چیه جبرئیل؟ قال الرازی، آدمی که راضیه، لا یسخطو علی سیده، آدم راضی از مولای خودش، نسبت به مولای خودش ساخت نیست. اصاب من دنیا اولم یوسف. چه تو دنیا بهش برسه نصیبی داشته باشه چه نه. از اون طرفم بلا یرزال نفسهی به یسیر من العمل، از اون برم راضی نمیشه با یه سنبرکاری چیزی بگه من که وظیفه‌ام انجام دادم. درسته؟ این کار ما خیلی انجام میدیم تو زندگی، خیلی زیاد. یه رفیقی داری خیلی دوستش داری، استادی، یکی از مثلا بستگانتون، پدر، مادر، خیلی دوستش داری، خب دعوتش کردی بیاد. من یادم یه خدا رحمت کنه که از علما رو من خیلی دوست داشتم خدمتشون برسم، که یه شب لطف کردن، یعنی بعد از ظهر آمدن تا صبح خدمتشون بودیم. من یه روز در جنب و جوش بودم اون چیزی رو پذیره کنم که ایشون خوشش میاد، پرسیدم این ور اون ور، خلاص من علت دوام در جنب و جوش بودم که این کارو بکنم. و در طول اون مدتی هم که بودن و ما خدمتشون بودیم کارو کردم. آخرم که خواست بره من خیلی اظهار شرمندگی و واقعا احساس شرمندگی میکردم. درسته؟ یعنی ما تو نظام بشری، من دارم مثال میزنم، آدم احساس میکنه اونجا یسیر عمل نکردی، سبک، کوتاه. حالا گرسنه‌ش میشه دیگه، سی میخوره دیگه، تشنه‌ش هم شد، آب هست شیرو با میکنیم آب میاریم مثلا. نه، سعی کردیم مثلا اون چایی که اون دوست داره، اونجوری که اون دم میکنه دوست داره، هر چی مثلا فرض کنیم. خب بازم آدم اینطوریه. جالبه ما راجبه مثلا یه مهمان، راجبه مثلا یه کسی که علاقه داریم کارو میکنیم، اما نسبت به امام زمان اصلا اینطوری نیستیم، نسبت به خدا اینطوری نیستیم. تفسیر رضا اینه، آدم راضی هیچ وقت بر سیدش خشم نمیکنه، از سیدش دلخور نیست، از سیدش ناراضی نیست. بعد فرمود امیر المؤمنین علیه السلام که ان الله سبحانه یجری الامور علی ما یقضیه لا علی ما ترتدیه. خدا کار رو مطابق اون چیزی که قضا می کند، حکم می کند پیش می بره، نه مطابق اون چیزی که تو دوست داری، تو راضی. خب خدا این کار رو میکنه، پدر مادرم هم این کار رو میکنن، بچه ها به میل خودشون میرن مدرسه، به میل خودشون مشق می نویسن، به میل خودشون برای امتحان میشینن درس میخونن، نه پدر مادر اونا رو کمک میکنن. درسته؟ این خدای منه. و فرمود اصل الرضا الثقة بالله. میخوای وارد اون حوزه دهگانه رضا بشی، اعتماد به خداست. ثقه و ثقه، اینا خیلی مهمه که به خدا اطمینان کنی. ببینید اگر بخوام اینو باز بکنیم زمان میبره و به لحاظ عملی باید یه مقدار من رو خودم کار کنم که به خدا اعتماد کنم. ولی خب دیشب عرض شد زندگی امروز جهان فریاد بر این میکند، ببخشید متدین و بیدین، که ببین به خدا نمیشه اعتماد کرد. تو فکری بر خود بکن. من نمیگم نباید فکر کرده، نه، ما به جای اینکه صبح زود بلند شیم بریم دنبال روزی، میگیریم میخوابیم قبل فجر و این طول عین، بعد نگرانیم و قصه میخوریم. خدا میگه نگرانی لازم نیست، قصه خوردن لازم نیست، کار کن. کشاورزی بیلتو بزن، نمیدونم خیاطی، نونوایی، کفاشی، هر کارتو بکن. تو هرس اصلا برای چی میخوری؟ حالا یه روایتی هست از امیرالمومنین، اصلا اونم انشالله بخونم. آخرین روایت تو این عنوان که نسبت به رضا انشالله آشنا باشیم، این در نهج البلاغه است. حضرت فرمودن و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. واقعا دیوانه کننده است تایر رضایت خدا از بندش و حاجتی که خدا بندش داره. خیلی عجیبه خدا از بنده حاجت داشته باشه. منتهای رضا و حاجت او از بندش اینه که با ادب باشه، یه جوری زندگی کنه هر کس دید بفهمه بزرگترش پیششه. چقدر بد آدم خونه باباش زندگی کنه، مهمونا نشستن، دیگران آدم ببینه، آدم قُر بزنه، بگه آره بالا بابای ما نمیرسه، نمیتونه بیاد خونه، کارش زیاده، به ما توجه نمیکنه. چقدر بده، چقدر بده. تقوا یعنی زندگی با خدا، یعنی زندگی با توجه به اینکه او داره میبینه. او میبینه، نمیبینه که از تو گزک بگیره، نه، میبینه مشکلت چیه، چی کم داری، چی نیاز داری. این بصیره، این سمیعه. خدا که ننشسته که بخواد حال منو بگیره، مثلا من چی هستم بیشه خدا که بخواد حال منو بگیره. یا صاحب الزمان، عرض کنم که این روایت رو خوندیم دیشب که بالاخره کسی که رضا از قضا خدا ساخته اجرش از بین میره، اون که راضیه که معجوره. باز روایت دیگری بود راجع به ایمان که نشان ایمان در واقع اینه، و اگر کسی در واقع به قضای خدا ایمان نداشته باشه تو دینش کفر وارد میشه. دیگه این رو اجازه بدین من نخونم، فقط یه روایتیست، انتهای روایت هست. حضرت فرمودن که جعل الروح و راحه، جعل الروح و راحه فلیقین، فلیقین و رضا. جعل الروح و راحه، همه دنبال راحتی و آسایش و گشایش نمیگردن نیگه، این توی یقین و رضاست. و جعل الهم و الحزن فشک و سخط. من خاطره رو تعریف کنم، حالا من قبلشو نمیگم. ما موقعی که رفتیم بر خدمت سربازی، قرار نبود بریم خدمت سربازی، چون فکر کنم دانشگاه که رد نکرده اسم ما فلان معافیت تحصیلی داریم، ما قرار شد بریم عمره، همه کارمونو کردیم. گفتن آقا شما یه برگه کوچیک بیارین نظام وظیفه. ما رفتیم یه برگه کوچیک بیاریم، شدیم سرباز، دیدیم دانشگاه رد کرده و مدت هم گذشته و ما هم نمیدونستیم، غایبیم. 3 ماه هم اضافه خدمت خوردیم، بعد هیچ رقم هم نمیشد از هیچ منفذی استفاده کرد، چون قایه بود، مهر قرمز خورده بود. بعد ما همجیر موندیم. شما نگاه کنید، شما به لحاظ اقتصادی میگم، چون من اون موقع فرزند داشتم، شغل دارین برای کار اقتصادیتون، بالاخره کار رو باید بکنید، شغلتون هم یه جوری که تعهداتی دارین که راحت نمیدونین شونه خالی کنین، اصلا پیش بینی نکردین. بعدن هم خب کجا میخوای بریزن و بچه چی؟ آموزش داره، سربازه کجا میفتی؟ شما همینا در نظر بگیرین. من تا اون صبحی که تقسیم شدیم رفتم توی اون، در واقع اصطلاح میگم پادگان دیگه، تو اون جایی که بریم مثلا کارو شروع بکنیم. خوب دقت کنین، تا قبل اون همشش هم حس میکردم چی میشه چی نمیشه. وقتی رفتیم اونجا، سلام علیکم، حالتون خوبه، تشریف آوردین فلان، اونجا بعد دیگه آزاد شد همه چی. میدونی چرا؟ چون دیگه هیچ کار نمیتونستم بکنم. گفتم که من شاغلم اینجوری، چون میشناخت منو، جوری هست ما میتونیم تنظیم کنیم من به کارام برسم. گفت والا فکر نمی کنم، چون اینجا نظام حساب کتاب داره. تموم شد. شاید یکی از، چون من توسل کردم، نه توسل پیچیده ها، توسل بی ادبانه، توسل یک آدم بی وفا و خیلی ساده، سر به سجده گذاشتم، نماز استغاثه خوندم، گفتم یا صاحب الزمان، من نمیدونم چیکار کنم، من دلم میخواد خدمت کنم، نمیخوام عمرم تلف شه. از دوران هایی که برای من درس آموز بود، این دوره سربازی بود. که چی؟ که فهمیدم میشه یه جوری زندگی کرد، به هیچی بند نباشی، چون اختیار دست تو نیست. متوجه این؟ برای شنبه برنامه‌ریزی کنی که مثلا یه شنبه سخنرانی میام، اون جلسه هم خبر نیست. حتی بعد خب خیلی گشایش ایجاد، گشایش دنیایی دارم میگم. خب حالا اتفاقا خدا نکنه اتفاق برای کسی بیفته، مثلا شما فرض کن خدا نکرده زندانی بشین، سلول انفرادی، قبلش دست پا میزنی، وقتی میله رو زدن و قفل رو بستن و خداحافظ، دیگه میگی خب بشینم قرآنمو بخونم یه کاری بکنم دیگه، موبایلم نداری کارا رو دنبال کنی فلان. اینو میگن روح و راحت. این بچه‌هایی که تو مجلس نشستن اینجوری زندگی میکنن. به من چه که دلار بالا پایین شو؟ میبینم مسئولیت منه. یه فرمایشی از حضرت فرمودن که مضمونش عرض میکنم، ببخشید ابن رسول الله، به من چه قصه روزی رو بخورم؟ میگه من باید روزی خودم رو بدم، خدا باید بده دیگه، من به جاش قشنگ زندگی میکنم، قشنگ میام سر سفره، قشنگ غذا میخورم، بسم الله میگم، شکر میکنم. ببینید اینایی که در به در دنبال روح و راحتن، من یه جمله بگم، این جمله توضیح داره، خیلی دقت کنید. ما با تدارک و جمع کردن و برنامه‌ریزی میخوام روح و راحت رو ایجاد کنیم، درسته؟ روح و راحت با سلب ایناست. ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، خودت بگو چی میپسندی، کار کن، زحمت بکشا، درسته؟ اما عشقت به این باشه که خدایی داری، لا تأخذه سنتون ولا نوم. اون آیه‌ای که خیلی این آیه رو میخونیم، بسم الله الرحمن، سوره مجادله آیه 22 که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، که بخوان دوست داشته باشن دشمنان خدا رو، آخرش فرمود که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، بعد فرمود در بهشتی که من تحت الانهار خالدین فیها، خب بسته دیگه، خالدین فیها دیگه، نه رضی الله عنهم و رضوان، عشقش مال اینجاست. بعد فرمود اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. تو این شبای فاطمی اول من توفیق داشتم راجع به حزب الله و حزب شیطان چند تا نکته گفتم، ناظر به یک فرمایش از صدیق عمر، مرا از حزب شیطان میترسانی؟ چی میگی؟ از چی میترسونی منو؟ میخوای یه کاری بکنی من بترسم؟ بگم خدا نتونست از ما حمایت کنه؟ ببین تو بزن، اما وقتی که من از تو کتک خوردم خدای خودمو دارم میبینم، تو میری در اسفل سافلین، تو ظلم خود تو میکنی، ولی خدا که جا نمونده از تو، تو اصلا عددی هستی که خدا رو دور بزنی؟ نه. وقتی که بحث اینجا میشه که چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه اجازه میدن چنین اتفاقی بیفته تو عالم، یه شبهی که مطرح میکنن که چرا مثلا در عالم ظلم واقع میشود ما نمیفهمیم. این توضیح داره که چرا حضرت اجازه دادن اتفاق بیفته، میشد اجازه ندن دیگه، مشکلی نبود دیگه. باز روایتی که دیشب خوندیم و دیگه تکرار نکنم، اجازه بدین. بعد از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که از کجا میشه مؤمن رو سنجید که واقعا مؤمنه یا نه. خب جواب ببینی یه طوریه، این که نه که تو مؤمنای دیگر رو چجوری بسنج، خودت رو چجوری بتونی اندازه گیری کنی. حضرت فرمودن که به تسلیم لله و رضا فیما ورد علیه من سرور او سخط. ببینید سخط یعنی اون چیزی که ناراحت میکنه ها، من میخوام میگم سختی، وقت اشتباه نکن، سخط با تینه. ببینید سختی به من میرسه، درسته؟ همه اینا هست، من نمیگم من نباید احساس سختی بکنم، نه همه اینا هست، اما تسلیم بودن و راضی بودنش مهمه. بعضیا با منطق عرفانی میخوان تسلیم بودن و راضی بودن و ببرن به نقطه‌ای که حضرت در یک نقطه از عرفان به سر میبرد که اصلا احساس ناراحتی نداره، نه هم چیزی نیست. حالا من اگر رسیدم به جایی که تونستم این لفظ رو بگم، یعنی در مقام نتیجه گیری میگم، نشد الان بگم. ببینید جایی که شما به یه صبر لایتناهی لایوسف نیاز دارین، این در خانه امیرالمؤمنین تو این حادثه، نقل میکنین. یعنی هر چی شما بخواین برنامه‌ریزی بکنین، بگین میشه در واقع سختی هم و غم، ظلم، گرفتاری و و و بزرگتر از این میشه تصور کرد؟ نه، نمیشه تصور کرد. حالا اینو توضیح داره عرض میکنم. لذا اینجا صبر امتحان میشه و منتهى الحلم و وقت و اصول الکرم. بعدش چیکار میکنه حضرت؟ نه اینکه انتقام بگیره. خب اون آیرم بخونم. اون آیرم خوندیم خدمتتون. اون آیرم خوندیم. روایت دیگه من ببینم. بله بله. روی ان موسی علیه السلام قال یا رب دلنی علی عمل اذا انا عملته نلت به رضاک. خدایا، حضرت موسی با خدا خیلی صحبت میکرد، خدا باش خیلی صحبت میکرد، دلیلم داره. خدایا میشه منو به یه عملی رهنمون شوی، منو به یه عملی راهنمایی کنی که وقتی اونو انجام دادم برسم به اون رضای تو. فاوحالله الله یبن عمران این رضای فی کرهک. رضای من دقیقا در اون جاییست که تو نسبت بهش کره داری، درسته؟ ولن توتی غزالک. تحمل نمی کنی ها؟ این رضای فی کرهک حملت امهو کرهن و وضعت هو کرها. خیلی ها شش ماه آدم مصیبت امام حسین داشته باشه و بعد وقتی اون رو به دنیا میاره با غم و قصه و کر. نه نه موسی، اصلا مقام تو این مقام نیست، تو نمیتونی تحمل کن. قال فخر موسی علیه السلام ساجدن با کن فقال یا رب خصصتنی بالکلام ولم تکلم بشرن قبلی ولم تدلنی علی عمل انال بهی رزاک. خدایا به سجده میفته، گریه میکنه، تو که منو در واقع ویژه قرار دادی در این که با من سخن بگی و با قبل با کسی اینقدر حرف نمیزنی، نمیگی به من، منو راهنمایی نمیکنی به این عمل که به رضای تو برسم. فاوحی الله الی ان رضای، خب موسی است بهت بگم، رضای من، رضای من خدا در رضای تو به قضای خدا. یعنی اگه تو راضی شدی خب رضایت منو کسب میکنی، وقتی شدی راضیتن میشی مرضیت. از حضرت سوال کرد میخوام ببینم خدا ازم راضیه یا نه، حضرت گفت ببینم خدا راضیه یا نه. بزرگوارانی که میشنوید توی موضوع عدل ما های شبهه میکنیم. حالا صرف نظر از بحث های اعتقادی و بحث و پژوهش، یه بارم تو تنهایی خودمون باید بشین میگیم بالاخره چرا ما با خدا اینجوری میکنیم. نستجیر اولاق، ببخشید خدای معذرت میخوام، خدا نمیفهمه، نمیتونه، نمیخواد، چیه داستان؟ امام حسن علیه السلام فرمودن که من اتکن علی حسن الاختیار من الله له، هر کس که بر حسن اختیار خدا و برای او، یعنی که این چیزی که خدا بر من خواسته، خدا بر من خواسته، هر کس به این اعتماد کنه، تکیه کنه. یه نکته رو بگم، الان این نفر میگه که ببین مثلا فرض کنی که داره سرفه میکنه، دیروز پریز یه کاری کرده الان حالش بد، داره سرفه میکنه. این که سرفه که خودش این کارو کرده دیگه، سرما خورده، که خدا ربط نداره. نه ببین، الان میگه به خدا ربط نداره، اما وقتی سرفت زیاد شد بعد گفت خدا دارم خفه میشم یه کار بکن، خدا نکرد، اینجا گردن خدا میندازی، درسته؟ چون اون گنگکاری که منم میکنم آسیبشو دارم میبینم، باز اونجا از خدا طلبکارم که چرا مداخله نمی کنی. خب مداخله نمی کنی قضاش بینی که صرفتو بکن دیگه. الان موضوعی نیست که اینکه سر تو آمده تقصیر خودت یا دیگری یا هرچی، اصلا نمیخواد اونو ردیابی کنی، الان داری صرفه میکنی دیگه، درسته؟ هر کی به این در واقع اعتماد بکنه، لم یتمن انه فی غیر الحال التي اختارها الله له. دیگه اصلا هیچ با خدا وارد این درگیری نمیشه که ای کاش. دعا فرق داره با ای کاش ها. ببینید دعا درد دل با خداست. من پیش خدا پرروبازی در نمیارم که یه ریزه نم لاله گوشم درد بگیره، نمیدونم یه تارمو اینجا بسوزه، میگم خدایا آی سوختم، میگم اینا رو درسته، اینقدر دعا میکنم، اینقدر ناله میکنم، اینا شکایت از خدا نیست. نه، اون جایی که من به خدا بدبین میشم و به خدا میگم چرا، چرایی که خدا رو متهم کنم. این روایت رو دقت کنید، من دیگه میخونم ترجمه میکنم چون خود ترجمه زیر نویسش یکم سخته. ما عجب هذا الانسان، چقدر این آدمیزاد عجیبه، مسرورون، خیلی خوشه، خوشحاله، مثلا جشن میگیره، خوشی میکنه، به چی؟ به درک، به دست آوردن چی؟ ما لم یکن لیفوته، خوشحال میشه به دست آوردن چیزی که اصلا قرار نبوده به دست نیاره. یعنی خوشحالی از این که خدا نمیخواست تو تونستی به دست بیاری، واسه این خوشحالی میکنی. مسرورون به درک ما لم یکن لیفوته و محزونون علی فوت ما لم یکن لیدرکه، ای داد بیداد دستم رفت، نبا اصلا قرار نبود دستت بیاد، واسه چی میخوری؟ گرون شد، واسه چی میخوری؟ نه اینجوری نیست. ولو انه فکر لابصر و علم انه مدبر، اگر که فکر کنه قطعا چشش باز میشه، میفهمه که او مورد تدبیره، یه مدبری داره، و ان الرزق علیه مقدر و لاقتصر علی ما تیسر و لم یتعرض لما تعسر، راحت زندگی میکنه، آسان زندگی میکنه، درسته؟ خودشو به سختی نمیندازه، به سختی نمیندازه، نه اینکه کار نمیکنه، نه، حضرت فرمودن کار میکنی هرس نورز، فشار نیار، با این چیزا روزی زیاد نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یقول لشیء قد مضا، هیچ وقت پیغمبر اینجوری نبود که به چیزی که گذشت، وقتش رفت، گذشت، پایان پذیرفت، اتفاق افتاد، بگن لو کان غیره، ای کاش اینجوری نمیشد، ای کاش اینجوری نمیشد. و آخرین روایت امام صادق علیه السلام فرمودن انا قوم نسأل الله ما نحب، ما قومی هستیم که از خدا سوال میکنیم، درخواست میکنیم آنچه را که دوست میداریم. بابی انت و امی، چی دوست دارین؟ ما نحب و فی من نحب، چیزایی رو دوست داریم برای اونایی که دوستشون داریم، خدا به اونا بده. مثل پدری که دوست داره خدا برای بچه هاش آینده خوب سعاده فیوتینا، خدا متعال مرحمت میکنه. فایزا احب ما نکرهو فی من نحب، حالا خدا خواست اون چیزی که ما کراهت داریم، دوست نداریم برای مثلا شیعانمون دیگه اتفاق بیفته، حالا خدا اینو قضا کرد اتفاق بیفته، رضی اینا. یعنی چی؟ خیلی عبارت مهمه ها، یعنی ما زبان به دعا می گشاییم، ما از خدا می خواهیم، نه اینکه من گروهی می شناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. من نمیگم حالا شاعر قصد بدی داشته این شعر رو گفته ها، ولی نه، شما همواره در زندگی اهل بیت که در واقع مقام رضا از اونها در واقع تعلیم گرفته میشه، شما همواره میبینید اونها دایین دیگه، دایی نیستن، همواره دایین. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرما. خدای متعال پیغمبرشون رو، حبیبشون رو بردن بالا. سبحان الذی اسرا بعبده. خب رفتن اون بالا، اوها ما اوها، درسته؟ قاب قوسین، یعنی در نزدیکترین حالت، درسته؟ خیلی عجیبه ها، توی اون شرایط یکی از چیزی که اونجا خدا به پیغمبرش گفته اینه که عزیزم یه بلایی میارن سر خانوادت، امیرالمومنین اینجوری میزنن، حسن و حسین اینطور، اما دخترت به او ستم میکنند، حقش را غصب و او را از آن محروم میدارند، همانی که تو برایش قرار میدهی، در حال بارداری او را کتک زده، بدون اجازه وارد خانهش میشن. که آن هنگام است که بی کسی گریبان گیروم شد. و یاور و نگهدارنده نیابد. این همش پیام داره ها. ببینید، ببخشید ها صاحب، از من اینطوری میگم. ببینید فرزندی که تو این خانواده بزرگ میشه، این میشه که وقتی که بی یاور تو گودی قتلگاه میمونه، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، از خدا گله ای نداره. البته چرا؟ یه چیزی میگه، میگه من تا زندم طرف خیام نری نقلن. در اثر آن ضربه ها فرزندش سخت میشود، خودش هم شهید میشود. رسول خدا پس از شنیدن این مطالب فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، قبل تو یا رب و سلم تو، خدای هرچی تو بگی من قبول میکنم، تسلیمتم. و من که توفیق و صبر، خودت کمکم کن. اما شنیدن کی بود مانند دیدن، خیلی فرقشه. این فرمایش هست صدیقه سلام الله علیه هاست که در ارشاد القلوب آمده، حضرتشون فرمایش میکنن هیزم انبوهی بر در خانه هم گرد آوردن، آتش افروختن تا خانه و همگی ما را به آتش بکشن. من به پشت در رفته آنان را به خدا و پدرم سوگند دادم تا از ما دست بردارند و یاری مان کنند. عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت، بر بازویم زد که جایش چون بازوبندی متورم شد. در را چنان با لگد زد که باز شد و در را محکم به من که باردار بودم زد و مرا با صورت نقش زمین کرد. آتش زبانه می کشید، صورتم را می سوزاند. سپس چندان به صورتم سیلی زد که گوشوارم تکه تکه شد. درد زایمان مرا گرفت.